روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با هم با شما هستم. در برنامه روایت امروز در رابطه با عملیات بازرسی خانه به خانه از طرف طالبان صحبت میکنیم. حکومت طالبان در اواخر تلاشی خانه به خانه را در کابل و برخی از ولایات دیگر زیر نام عملیات تصفیه‌ای آغاز کردم و گفتم که در صورت نیاز دامنه اقدام در ولایات دیگر هم گسترش خواهد یافت. این در حالی است که نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا از این گروه خواسته تا این عملیات متوقف کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه گفته که در صورتی که نیاز باشه این کار ادامه پیدا خواهد کرد. این کار از یک طرف خب برای تصفیه سازی و به گفته سخنگویان حکومت طالبان برای ردیابی سارقین و دزدان هستند، و اما به اساس گزارش ها گفته میشه که بیشتر اونا در پی به دست آوردن سلاح های مخفی شده هستند. در برنامه امشب در این باره صحبت میکنیم و از جناب دکتر هاشم دانش آگاه مسائل نظامی سیاسی خواهش کردیم که با ما باشن و یک جای نظر از اونا را و معلومات از اونا را در این مورد با شنوندگان قسمت کنیم. جناب آقای دانش سلام به شما، خوش آمدین. تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا دارین؟
جناب آصفی صاحب سلام بر شما، همکارای تکنیکی و شنونده های محترم شما.
تشکر. خب اگر بریم به پسینه موجودیت سلاح در افغانستان، حال خب که حکومت طالبان مدعی هستند که به این ترتیب اونا ردیابی میکنن سرقین سلاح ها را و احیانا در پی پیدا کردن سلاح هایی هستند که مخفی شده باشن و گروه های جنایتکار و احیانا گروه های تروریست از او استفاده بکنن. اگر برگردیم در گذشته، سلاح در افغانستان در یک زمان، در زمان رژیم شاهی در افغانستان و جمهوریت موجودیت چندان نداشت و سلاح ها مربوط می شد به یک سلسله سلاح های قدیمی و عنعنوی تفنگ و برای شکار. از چی زمانه به نظر شما سلاح های مدرن و پیشرفته در افغانستان شروع کرد به آمدن و پیدا شد، وارد شد؟
تشکر. اگر ما به تاریخ افغانستان کمی به عقب برگردیم، بعد از کودتای 1357 و تجاوز مستقیم اتحاد جماهیر شوروی وقت بر افغانستان یک سال بعدش در جواز،
بله،
و دمادن 100,000 نیروی تابدندان مسلح اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان و اشغال مستقیمش در افغانستان، سرآغاز مصیبت افغانستان و سرآغاز بدبختی افغانستان در همان زمان رقم خورد.
بله.
بعد از این دیدیم که در مقابل تجاوز شوروی مردم افغانستان به حرکات خود جوش خود استادگی کردن. در قدم اول قیام‌ها شروع شد در داخل شهرها و مردم نفرت خود نسبت به حرکت تجاوز شوروی را در شوروی وقت را محکوم کردند، ولی دیدن که قیام ها به شدت محکوم میشن و برخورد نظامی صورت میگیرن و اینا مردم مجبور به این شدن که دست به سلاح ببرن و در قدم اول به سلاح های دستشته بسیار قدیمی که در وقت امو سلاح های شکاری و یزداتیر و اینایی که سلاح های بسیار قدیمی دورانی که از شاه و اینا مردم در خانه های خود داشتن به کوبالا شدن و مقاومت های پراگنده را در نقاط مختلف شروع کردن.
بله.
به تعقیبش که کشورهای منطقه مثل که امروز در اوکراین هم شاهد هستیم، متوجه شدن که امادن اتحاد شوروی به همچون یک تهاجم گسترده و با نیروی زوری که هیچ نوع نرمهای بین المللی را در نظر نگرفت و یک کشور را اشغال کرد، کشورها بی تفاوت نماندن، به شکلی از آشکار کوشش کردن که مخالفینی که و کسایی که در مقابل اتحاد جماهیر شوروی ایستاد شدن با تسلیحات و تجهیزشان پرداختن. که در ابتدای عمل کمک‌ها بسیار در سطوح عادی بود و بالاخره به هر اندازه که روس‌ها شماتت و به جدیت کار گرفتن، به امو اندازه کشورهای غربی تا به سویه تسلیحات استنگر که در او اصل سلاح بسیار پیشرفته بود در خدمت مجاهدین قرار دادن.
بله. یعنی در آغاز ببخشین، آیا کشورهایی که کشورهای عربی پول در اختیار مجاهدین قرار میدادن تا اونا سلاح بخرن، و یا که کشورهای مثل چین و اینا مستقیما کمک میکردن؟
ببینید، زیادشان کشورهای عربی پول و اینا را در خدمت قرار دادن و در اون زمان شما دیدین که بازار تسلیحات چین و خصوص کلاشنکوپای چینایی بسیار گرم بود و بیشترین تسلیحات را از چینایا و اینا خریداری می شدن و چینایا مستقیما هم در قضیه افغانستان خود دخیل دانستن. و شما می فهمین که چین بعد از به قدرت رسیدن خروشچوف که در تاریخش وقت در ماو تسدون در اون زمان انقلاب سوسیالیستی در چین صورت گرفته بود، در امو وقت چینایا با روسا اختلاف داشتن و روسا را متحد خود نمی دانستن. در امو وقتی که خروشچوف قدرت گرفت، ماو تسدون برش گفت که شما به سوسیالیسم خیانت کردین و شما به طرف یک ابر قدرت شدن میرین و به تصرف کشورها و اینا میپردازین. یعنی پیشینه تاریخی اختلاف روسها با چینایا در امو اصل وجود داشتن. بله. و از رهبرهای بسیار سابقه ایشان در این زمینه فرصت غنیمت پیش شد که چینایا این حملات را در همو وقت همی تجاوز را محکوم کردن و همصدا به کشورهای غربی و حوزه خلیج و کشورهای عربی همصدا شدن. بله. این سالا وقتی که به افغانستان سرازیر شدن در قالب تنظیم ها، اول بر سران به شکل قماندانای فراگنده مجاهدین داده میشد و مستقیم کوشش میشد که برازینا، و بالاخره از طریق پاکستان یک تعداد سران در اونجا شکل گرفته بود. شما در جریان هستین که در وقت داوود خان هم بعضی چهره های مشهوری که زیر نام اخوان المسلمین فعالیت میکردن، مثل گلبدین حکمتیار و استاد ربانی و وقت همچای مسعود و یک تعداد کسای دیگه فرار کرده بودن، رفته بودن. بله. یعنی یک چتر را قبلا در اونجا یک بستر مخالفت را ایجاد کرده بودن که تانیستن بعد از اینا مستقیم وارد عمل شود و کمک ها مستقیم از طریق از این تنظیم ها و این تنظیم ها. اول دو تنظیمی را ایجاد شدن که اول در قدم اول استاد ربانی و گلبدین با هم یک جا یک تنظیمی را ساختن که بعد در دو دوره انتخابات درونی حزبی که کردن گلبدین برنده شد، ولی بر استاد ربانی قابل قبول نبود. بالاخره منجر به این شد که ربانی از گلبدین جدا شد و تنظیمهای جمعیت و حزب اسلامی تعداد بمانه. هر دوره که اینا اتحاد می کردن و یک نفر ثالث را در رأس قرار می دادن، این تنظیم ها یکی پشت دیگه همونتون زایده شد که تاریخچه بسیار طولانی. بله. داره.
خب اگر برگردیم جناب دکتر سید دانش به سلاح و اثر سلاح گفت زنیم، که امی مسائلی که شما فرمودین خب زیربنای ازی شد که سلاح از خارج خریداری شوه و به داخل افغانستان پخش شوه توسط مجاهدین و توسط گروه هایی که از نوع حمایت میکنن، درست است؟ و همچنان بعدن وقتی که جنگ شدت گرفت، بعضن حکومت وقت هم گروه های خودجوش مردمی را، اربکی ها را سلاح دادن که در مقابل بجنگن، درست است؟
بله. یک بخش سلاح خوب بسیار زیاد در وقت مجاهدین اما در افغانستان و در وقت روسا و به تعقیبش در سالهای 70 بعد از فروپاشی نظام دکتر نجیب، یک مقدار زیاد سلاح در خدمت مردم با مجاهدین قرار گرفت که در تمام افغانستان این تسلیحات پخش شد، بخصوص مرکزش پنجشیر بسیار زیاد. یعنی بر شما به صراحت گفتم میتونیم که اضافه تر از 50% تسلیحات اردوی دوران حکومت نجیب به پنجشیر انتقال پیدا شد. این تسلیحات در افغانستان خب بالاخره تاریخش طولانی به این شد که بعد از تحولات طالبا و مجاهدین و به تعقیبش طالبا و آمدن امریکای حادثه 11 سپتامبر، امریکای به این فکر افتادن که این تسلیحات را باید به شکل از اشکال جمع آوری شود. او در عقیده امریکایی ها به این بود که به خصوص سلاح‌های روسی باید جمع شود و جایگزین سلاح‌های امریکایی بشه، که شما میفهمید که هر سلاحی از هر ملکی که در اون مملکت باشه خب باید به انجینر و پرزه و از گپای ضروره نمیشه. امریکایی سیاست چنین بود که ارتباط افغان ها به روسا دیگه قطع شوند و زیادتر فوکسش طرف کشورهای غربی و کسایی که در چوکات ناتو است. یک پروسه DDR شروع کردن، پروسه دایاق شروع کردن که میلیون ها دلار رحمدلی پروسه مصرف کردن، ولی هیچ تصور دیره نداشتن. و شما بعد از سقوط حکومت اشرف غنی دیدین که چه سلاح‌ها و چه مهمات و چه مشکای زیادی را در پنجشیر به دیده شد که در زیر ریش کسایی که در پروسه دایاک و DDR کار میکردن در پنجشیر یک جایی که هیچ کس در او دسترسی نداشتن این سلاح‌ها جا به جا شد. توزیع غیر مسئولانه سلاح در افغانستان در مدت های زیاد یک معضل بود و در حکومت دو دوره حکومت دکتر حامد کرزی، حکومت اشرف غنی، این سلاح های غیر مسئول یک تهدید حکومتی بود. و شما بارها دیدین که مثلا استادات ها خود امپراتور شمال بیدانست، امپراتور شمال به این معنی نبود که استادات ها اقدر، یعنی امی تسلیحات و سلاح های غیر قانونی که در شمال جا با جا شده بودن اینا امپراتور ها بودن، یعنی بله. اقبال خان مثلا بله. در غرب یک قدرت بود، یا جمال شاه دوستم در جوزجان و اینا قدرت های
بله.
بودن.
بله، به نظر شما دکتر سب دانش، در حالی که امریکا امریکا هم که شما گفتن میخواستن سلاح ها را از افغانستان، سلاح روسی را جمع آوری بکنن و از این نگاه روابط قطع شد با روسی، اما پروسه DDR موافقت چندان نداشت و بخصوص وقتی که نیروهای ناتو با رهبری ایالات متحده داخل افغانستان شدند. با تعقیب از این ائتلاف شمال یا گروهی از مجاهدینی که در شمال بودند، اونا سلاح بودند و هیچ امریکا نخواست به نظر شما یا نتانست که این سلاح را از نزد ائتلاف شمال یا کسانی که در اون وقت به نام ائتلاف شمال یاد میکردند بگیرند. چرا؟
شما یقین و باور کامل داشته باشین بعد از اینکه ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور پیدا کرد، تمام این رهبران جهادی و سران این تنظیمات این تو فکر میکردن که در خرابیایی که در افغانستان اینا کرده بودن در سالهای 70 و اینا، فکر میکردن که اینا را امریکایی ها محکمه میکنن و از اینا پاسپورت صورت میگیرن. بسیار عاجزانه در حفظ خود بودن و هیچ در فکر از این نبودن که قدرت داشته باشن و اینا. سیاست های غلط امریکا و استخبارات منطقه در مجموع کشورهای مختلف اینا رو دوباره چاخ کردن، رابطه ها ایجاد شد، اینا دوباره قدرت شدن، اینا مقرر شدن، اینا وظیفه پیدا کردن، اینا بالاخره به یک تهدید تبدیل شدن، یک تهدید در مقابل نظام های وقتی که همیشه حکومت های 4 دوره یعنی 21 سال را اینا به چالش میکشیدن. یعنی امریکا در جمع‌آوری سلاح به نام DDR و دایاک موفق نبود. بله. و بسیار ملاحظات را پیش می بردن. امریکایی خوب می فهمیدن که چقدر سلاح در پنجشیر هستن، ولی به مارشال فهیم و سران جبهه شمال چیزی را نمی گفتن. مثلا امریکایی خوب می فهمیدن که چقدر سلاح را مارشال دوستم داره بدون از اینکه در چوکات حکومت باشن، اما خود تیر می آوردن هیچ چیزی را نمی گفتن. یعنی سیاست امریکا تصمیم قاطی و جدی بر جمع‌آوری تسلیحات در افغانستان نبود. اگر نه 21 سال فرصت بسیار خوبی بود که میتونستیم با جمع‌آوری این سلاح‌ها ما نظمی را در افغانستان حاکم میساختیم. ما با این تو وضعیت‌های بحران‌های یک پشت یکی دیگه پیش نمی‌رفتیم که اینمی وضعیت‌ها موجودیت سلاح غیر قانونی و پخش بسیار وسیعش در بین مردم و حکومت‌های گذشته این یک چالش است که همیشه افغانستان را در وضعیت نابسامان قرار می‌دهد.
جناب آقای دانش، آیا کشورهای همسایه هم برای ازدیاد سلاح در افغانستان و ایجاد آشوب فعال بودن و شماره سلاحی که شما از نام بردین از کشورهای همسایه به افغانستان وارد شده بود؟
یقینا ما دیدیم که در 42 سال جنگ در افغانستان کشورهای همسایه ما چه شمال چه شرق چه غرب چه جنوب به شمول پاکستان که نقش بسیار کلیدی در قضایای افغانستان داشتن و پاکستان از یک کشور غریب و یک کشور بسیار عقب مانده در 42 سال جنگ و تسلیحاتی که به افغانستان سرازیر شد فرصتی را پیدا کرد که به یک کشور استعی تبدیل شه و امروز یک قدرت باشه که در منطقه میتونیم از او سرش نامش ببریم و به شمولش ایران هم و کمکایی که به نام مهاجرین در ایران سرازیر شدن بر ساختار اقتصادی ایران بسیار تاثیر کرد و ایران مستقیما هفت تنظیم را اگر ما در پیشاور داشتیم ایران بالمقابل هشت تنظیم را در تهران ایجاد کردن که یعنی مستقیم در قضیه افغانستان دخیل بود، تسلیحاتشان سرازیر می شد، تجارت سلاح از طریق ایران و پاکستان در افغانستان صورت می گرفتن. یعنی یک همسایه هم در قضیه افغانستان بی تفاوت نماندند، یعنی استخباراتش هم کار میکردن، تسلیحاتشان هم کار میکردن، وسایل نفوذ خود هم تا اندازه در افغانستان گسترش دادن که همیشه با هر کسی که در تغییر و تبدیلات حکومتی دست می انداختی می دیدین که تارش به سفارتهای مختلف وابسته است و از وزارت خارجه کشورهای مختلف زنگ داده می شد که فلان وزیر را برکنار کرده نمی تنین یا کدام والی را برکنار کرده نمی تنین.
خب اگر با وجود این مسائل که شما لطف کردین و یک نظر انداختین در گذشته افغانستان 40 سال و 40 سال قبل و موجودیت سلاح در افغانستان روش معلومات دادین، فعلا ایالات متحده حدود 6 ماه پیش از افغانستان خارج شد و طالبان تسلط پیدا کردند. تسلط در یک کشوری که سلاح وجود داره و سلاح در نقاط مختلف افغانستان پخش شده و این هم حکومت طالبان میدانند و هم دیگران. نخست یکی مسئله که آیا این بیشتر عملیات طالبان برای بازرسی خانه به خانه به نظر شما بیشتر به دنبال همین جمع‌آوری سلاح است که شاید دامنه و گسترش همین رقم که سخنگوی طالبان جناب آقای مجاهد گفتن و ایالات و ولایت های مختلف بخصوص مثلا به پنچیل کشیده شود و از این طریق اونا شروع بکنن به جمع‌آوری، فکر میکنیم هدف چنین است؟
طالبا از دو چیز بسیار در حراس هستن. شما میفهمین که تمام تلاش های دیپلماتیکی که بر حل معضل افغانستان صورت گرفت تقریبا با بنبست روبروست که همون ساخت یک حکومت همشمول فراگیر و شمولیت تمام مردم که فرمولای مختلف رواز شد. یک قضیه هست که طالبا ایتو فکر میکنن که احتمال از این که با گرم شدن هوا حملات چریکی در هر گوشه افغانستان شروع خواهد شد، به این لحاظ کوشش میکنن که اولا جمع‌آوری سلاح، دوم ای که میخش ناسایی بکنن که کیها هستن در اینجا و کسایی که از حکومت گذشته هستن و کسایی که تسلیحات را بردن به این لحاظ. و بعضی مسائلی هست که یک سانسور بسیار قوی سر مطبوعات و حتی سر سوشیل میدیا در افغانستان وجود دارن. در غیر صورت اگر شما اطلاعات را داشته باشین هر شب بلناغه در ویسای از کابل سر طالبا حملات چریکی صورت میگیرن، یعنی طالبا تلفات میدن در من در حتی در کابل ولایات دیگه خو با پیمانه زیادی هستن و حال طالبا از این گزینه برای سرکوب مخالفین خود کوشش میکنن از همچین گزینه ای که این گزینه زیاد کارساز بر طالبا نیست. دلیلش ایست که به شیوهی که طالبا وارد خانه‌های مردم میشن و با برخورد بسیار خشنی که با مردم برخورد میکنن یک نفرت را در مقابل طالبا به وجود آوردن، یعنی ذهنیت سازی بر مخالفت با طالبا و همچون عملشان روز به روز زیاد شده.
هرچند اونا در وبسایت که نوشتن و سخنگویان طالبی مثلا گفتن که اونا کوشش میکنن به شکل درست با موجودیت وکیل گذر و بانوان به خانه ها وارد شوند و تلاشی خود بکنن، اما در برنامه صدای شما استاس و غک که ما هر روز از ساعت 10 تا 10:30 شب به وقت افغانستان داریم، امیر خم شما گفتین مردم از برخورد از اونا ناراضی بودن. در صورت فکر میکنین که موجوده سلال در داخل افغانستان، از دو نگاه میخواستم که نظر شما را بگیرم، یکی که در داخل حکومت در داخل افغانستان چقدر ضرر حکومت است و چقدر رقم که شما فرمودین پیشتر با گرم شدن هوا، جنگ ها و حملات بالای حکومت طالبان افزایش میده، و دیگه موجودیت سلاح برای استفادهش در خارج از کشور، یعنی برای همین رقم که شما از مقامات پاکستانی ادعا کردن که حملات از داخل افغانستان بالای پاکستان صورت میگیره، این سلاح به این منظور هم موجود است و خطرناک است. بفرمایید.
به نظر گپ اول شما که طالبا زیاد فوکسش سر ایست که سلاح‌های موجوده باعث به وجود آمدن یک کلکتیوی از مخالفین خواهد شد و چون برخوردشان در بعضی از مناطق ناسالم است و مردم تقریبا اینا جایگاه مردمی را نتانستن باز بکنن و با بسیار برخورد خشن وارد خانه مردم میشن و اطلاعاتی هست که بعضی خانه ها که مردم نیستن قلف و دروازهایشان شکستانده شدن و بعضی کسایی که شناخته شدن که مثلا سابق کارمند حکومت بودن و یا فعلا در خارج هستن باعثی که اونجا یک رای نشینی در خانه ششتن دروازهایش شکستانده، یک برخورد وقت آمیزی ده صورت گرفته که مخالف تمام نرم است. و چیزی که طالبا در صفحات رسمی خود میگه و چیزی که عملکرد و گزارشاتی که ما از جامعه افغانستان از مردم و تماسایی که ما داریم متفاوت است. مسئله دومی که سلاح با مصابه تهدید به کشورهای همسایه بدون شک همچین چیزی وجود دارد، ولی تا همین لحظه ای که ما خود صحبت میکنیم طالبا هیچ حرکتی را مبنی بر اعتماد و فضای اعتماد به وجود آوردن بین خود و کشورهای همسایه حرکتهای رتبال انجام ندادن و شما دیدین که در بر قدرت رسیدن طالبا یکی در کشورها بسیار شتاب زده و طرف طالبا شتافتن به شمول چین و پاکستان خوبود، ایران، حتی ترکیه و کشورهای آسیای میانه. پس انتر دیدن که نه، طالبا او چیزی که ما فکر میکنیم او تو نیست، چون آیا دیدن که مخالفینش و غیورها در اونجا مسلحن و الوز هم افغانستان یک جای امن برای جناس تی تی پی پاکستان مثلا تا انوز به مخالفت های روبرو نشیدن، اگر در این طرف مرز میان یا در او طرف مرز میان، اینا ای وزبکا و قرغزا و چیچنیاها و اینایی که بلوچای ایران حتی در جای مشخص، اینا مسائلی هستن که انوز طالبا در قبال تصفیه همچون مسائلی که اعتماد امسایا و دنیا را به بار بیارن حرکت را تا به حال انجام ندادن. به ارتباط سوال شما که فقط طالبا در بخش اولش که تهدیدی
بالقوه
نسبت به
خودش
میخواد خونسا بکنه.
بله، و اگر بگردیم به گروه های تروریستی که در یکی از برنامه ها که امروز شما صحبت داشتیم روش تاکید کردین که موجود است، خب این سلاح ها یک مقدارش شاید قابل استفاده با اونا باشه، و یک مسئله که من میخواستم شما پرسان کنم، وقتی که این گروه ها در افغانستان جابجا هستند مثل داعش، بازمانده های القاعده، گروه های مثل لشکر جنگوی و غیره و غیره که ادعا میشه در افغانستان هستند، خب اینا با خود هم مقادیر زیاد سلاح دارن آوردن غیر از سلاحی که در افغانستان موجود بود، که فکر میکنین ای در آینده بیشتر به ضرر خود افغانستان است و یا بیشتر به ضرر کشورهای همسایه که در آغاز فکر میکردن این سلاح را وارد بکنن برای حمایت خود و حال سلاح در مقابل خودشان استفاده خواهد شدن؟
یک ضرب المثل عامیانه است که میگه چاکن همیشه در چاست.
بله.
کشورهای همسایه خو همیشه تلاششان به این بود که با فرازیر کردن سلاح‌ها به افغانستان و برافروختن آتش جنگ در افغانستان ایتا فکر میکردن که به منافعشان هستن و میتونن به اهداف خود در افغانستان برسن. برعکس از امروز سلاح‌هایی که به دست اینا روان کردن و از با افغانستان سرازیر کردن در دست مخالفین خودی از اینا فعلا قرار دارد که تعدید بالقوه بر خود کشورها هستند که با مهار کردنشان خودشان هم عاجز ماندن و نگران هستند که این وضعیت چگونه میتونن که در آینده کنترل کنند. این گروه ها علاوه به داشتن سلاحایی که به امکانات خود وقتی که در افغانستان جابجا شدن مثل مخالفین حکومت چین و یا مخالفین کشورهای ازبکستان و اینا و در مجموع پاکستان یک مقدار سلاحایی هم که بعد از پروپاشی همی شش ماه پیش حکومت دکتر صاحب اشرف غنی یک مقدار سلاح غیر مسئولانه پیت شد در افغانستان که بخصوص سلاح پیشرفته امفور امریکایی فعلا در دست بسیاری از گروپ های تروریستی در افغانستان قرار دارن که این یک تهدید بسیار زیادی هستن که حتی در دست بلوچای ایران دیده شدن، در دست بلوچای پاکستان دیده شدن، در تی تی پی خوب به پیمانه وسیع سلاح را داره، های چینایی به پیمانه وسیع از این سلاح ها استفاده میکنن. بنابراین این هم یک تهدید. بیایم سر از اینکه اینمی تهدید برای ما یا بر منطقه است، تهدید متقابل است. اگر ما از منطقه افغانستان ما خواسته باشیم با حمایت گروپ های تروریستی کشورهای همسایه را تحت فشار قرار بدهیم و ما خطر باشیم به با اینجا، افغانستان ثبات پیدا کرده نمیتونه به هیچ عنوانی تا زمانی که ما افغانستان خلع سلاح نشوه و آری از گروپ های تروریستی قرار نگیرن، یک گروپ های تروریستی از افغانستان خارج نشوند و به اندازه ای که صدمهش به کشورهای همسایه میرسن و امو اندازه بر بی‌ثباتی افغانستان و بر هم زدن نظم در افغانستان و عدم علاقمندی دیپلماتیک کشورهای دنیا به افغانستان، افغانا هم زیاد صدمه پذیر هستند.
و بالاخره فکر میکنین که امیرکم که شما فرمودین در آغاز با گرم شدن هوا و رسیدن بهار و سپس تابستان رقمی که در گذشته ها طالبان که در مخالفت با حکومت پیشین افغانستان می جنگیدن جنگ ها آغاز شود و این بار کیها خواهد باشند که در برابر حکومت طالبان بجنگند، گروه های تروریستی و یا مخالفین حکومت؟
در قدم اول گروه ها و هسته های کوچکی که یک مقدار از برخوردهای ناشایست طالبان در مناطق مختلف باعث به وجود آمدن عقده های شدن، یک تعداد گروپ های مشخصی را تشکیل می شن. یعنی از گزارش بدون رهبری که مثلا احمد مسعود ادعایش می کنن یا دیگر ادعا می کنن، این هسته ها تشکیل می شن. به تعقیب از این دیده شود که هسته ها چطور می تانن خود به هم وصل کنن و یک انسجام را به وجود آورده می تانن یا نه، که خطر عمده امی خواهد بود که باز هم امو سالهای افتاده که مردم اگر رژیم طالبا احیانا فرض کنیم به طرف سقوط بره، اینمی گروپ های مسلحی که در مناطق مختلف مسلح میشن با انگیزه ها و رهبرهای مختلف، این هم یک چالش میشه که در آینده به وجود بیاد. اما در شرایط فعلی این چالش بر طالب هاست که این به وجود بر فعلا یک انسجام و رهبری وجود نداره. به تعقیبش اگر طالب ها تحت فشار جامعه جهانی بخواهد که بعض از گروپ های تروریستی که تهدید بر منطقه و به شمول داعش و گروپ های دیگه بخواهی نخواهی، این گروپ ها هم وصل میشه به مخالفین طالب ها و یک بستر کلان با به مخالفت طالب ها در آینده شکل میگیره.
به نهایت تشکر جناب دکتر هاشم دانش، آگاه مسائل نظامی سیاسی، که در برنامه حضور یافتین و نظر و معلومات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردین. شب خوشی بر شما و شنوندگان آرزو میکنیم. تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه روایت امروز که در همین جا به پایان رسید. گفتنی است که این برنامه هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب به وقت افغانستان روی امواج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز به صورت زنده پخش میشه. برنامه های ادامه داره. برنامه بعدی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه استاس و غک صدای شماست که با گرفتن شماره 001-202-619-3136 میتونین در برنامه سهم بگیرین.